خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف فلعنت الله علی عدائه اجمعین. خب قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنیم، من دو تا نکته مقدماتی عرض بکنم. یکی این که ما در بحث تاریخی که راجع به معتزله انجام دادیم، سه نفر رو از معتزله پیدا کردیم که سلام مخالف قاعده لطف بودن. کیا بودن؟ یکی بشر بن معتمر بود که بنیانگذار معتزله بغداد بود، یکی جعفر ابن حرب که شاگردش بود، یکی هم نجار بود سلام علیکم که به یک معنا رئیس معتزله ری بود. ما تو این مطالعاتی که الان مدت داشتیم دو نفر دیگر را هم پیدا کردیم از معتزله، یکی زرار ابن عمر و یکی هم شاگردش حفص الفرد. زرار ابن عمر و حفص الفرد معمولا این دو نفر رو به عنوان فرقه زراریه، مثل نجار که به عنوان فرقه نجاریه تو کتاب‌های فرق و مذاهب بحث می‌کنن، این دوتا استاد و شاگرد را هم به عنوان فرقه زراریه مطرح می‌کنن تو کتاب‌های فرق و مذاهب. همین جوریه. ابن حزم اندلوسی، خب معروف دیگه، کتاب عرض به خدمت شما که الفصل فی الملل و الاهواء و النحلش هم یکی از معروف‌ترین کتاب‌های فرق و مذاهبه. اینجا ایشون سلام علیکم ارمد، ایشون این نقل قول رو داره که زرار و شاگردش حفص و بشر ابن معتمر رو که دیگران هم گفته بودن، این سه نفر رو به عنوان مخالفان وجوب لطف بر خدا ذکر میکنه. حتی یک تعبیری داره اینجا، میگه که بشر ابن معتمر که از سران معتزله است، بنیانگذار معتزله بغداده، ایشون قائلانه به اصلح رو که حالا اصلح و لطف امروز میخواییم بحث بکنیم ارتباطشون با هم، قائلانه به اصلح رو تکفیر میکرد. در این حد قائلانه به اصلح رو تکفیر میکرد. بگذاریم از این که اینا جمله خودش هم، بگذاریم از این که امروزه به تعبیر ایشون دیگه، زمان ایشون، امروزه معتزله میگن که از قولش توبه کرده. بشتم امروزه قبلا هم گفتم دیگه، قاضی عبدالجبار هم میگه، شهرستانی دیگران هم گفتن نقل کردن که گفته شده است که بشتم معتمر جعفر بن حرب از دیدگاهشون توبه کرده. ایشون میگه این حتی قائلین به اصل رو تکفیر میکرده، ولی خب حالا پیروانش میگن که بعدم برگشته، یعنی در واقع از اون طرفدار اون نظریه شده که تا مدتی پیش قائلین به اون نظریه رو تکفیر میکرده. حالا من یه توضیحی راجع به بد نیست یه بحثای گاهی تاریخی بکنیم. زرار آدم مهمیه، یعنی اولا این که شاگرد واصل ابن عطاست، یعنی در واقع واصل ابن عطا و عمر ابن عبید بنیانگذاران معتزله، از نظر زمانی طبقه دوم معتزله حساب میشه، طبقه دوم معتزله و شاگرد بنیانگذاره به مدر، لذا خیلی مهمه و جز اقدمینه. از این جهت آدم مهمیه و گفتن، بعضی گفتن در قرن دوم زندگی میکره، بعضی گفتن وفاتش حدود سال 90ه، 190، یعنی به قرن سوم هم نرسید، یعنی کلا تو قرن دوم زندگی میکرده. بعضی هم گفتن قبل از سال 90 فوت کرده، بعدش بله 190، بله 190، یعنی به قرن سوم، یعنی زندگی قرن دوم بوده. از نظر زمانی مهمه، قرن دومه و بعد از واصل ابن عطاست، به یه معنا هم عصر با ابوالحسین، حتی یه خورده هم جلوتر از ابوالحسین، یعنی مثلا ما اینجوری تصور کردیم با توجه به گزارشات، گفتیم که اولین کسی که پیدا کردیم طرفدار قاعده لطف ابوالحسین علاف بود دیگه، که قرن دوم بود. به نظرم یه خورده از قرن سوم درک کرده بود اگه اشتباه نکنم، 210 بود اگه اشتباه نکنم. یعنی ایشون حتی از اونم سنش قدیمی تره. معلوم میشه که هم اولش که حالا مثلا ما فعلا رسیدیم به زرار و ابوالحسین این بحث مطرح شده، هم اول اختلافی بوده این بحث. یعنی زرار که شاگرد واصل ابن عطا بوده، حالا ما دیگه از واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید چیزی پیدا نکردیم تا الان که اینا طرفدار باشن یا مخالف، لذا گفتیم مطرح نکردن. اینا کیا مطرح کردن؟ زرار و ابوالحسین. زرار مخالف بوده، ابوالحسین موافق بوده. و خود نجار هم قرن دوم سوم دیگه، اونم جزء اونم مخالف بوده. یعنی این زرار و نجار هر دو قرن دومه. یعنی در ابتدای بحث دو تا آدم مهم معتزلی در واقع مخالف قاعده بودن، ابوالحسین و ابوعلی جبایی که بعده، ابوعلی جبایی بعده و بعد پسرش ابوهاشم، اونا طرفدار بودن. این خیلی مهمه. منتها اینو من تذکر بدم، چنان که در بحث نجار گفتیم، معتزله بعدن همونطوری که نجار رو طرد کردن، زرار و حفص رو هم طرد کردن و گفتن اینا از ما نیستن، با اینکه هر سه اینا در قرن دوم زندگی میکردن، یعنی جزء طبقات دوم سوم معتزله هم بعد از طبقه اول که واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید باشه، اینا هستن و اینا از بزرگان بودن، کتابای زیادی هم اینو تألیف کردن. همین زرار اولا قاضی بوده، قاضی القضات بوده، فقیه بوده، عرض به خدمت شما که متکلم هم بوده، یعنی یه آدم فقیه محدث مفسر و قاضی، یعنی مقام هم داشته. منتها بعدن ایشون، عرض به خدمت شما، ایشون و شاگردش و نجار که در ری بوده، اینا در چند مورد که از همه مهمتره، بقیه موارد اصلا مهم نیست، یه مورد مهمه و اون بحث جبر و اختیار بوده، اینا در نزاع بین معتزله و اهل حدیث که اهل حدیث میگفتن خالق افعال انسان خداست، اونا میگفتن انسانه، خود انسان، این چند تایی زرار و نجار و حفص هم که شایر زرار، اینا گفتن خالق افعال انسان خداست، ولی انسانم، یکیشون گفت که انسانم کاسبه، که همون واژه‌ای که به اسم بعدها اشعری در قرن در واقع چهارم مطرح کرد، یکیشون هم گفته انسان فاعله، خدا خالق، انسان فاعله، خدا خالق، انسان کاسبه. اینا که اینا یعنی یه چیز تقریبا خواستن بینابینی، دیدگاه بینابینی مطرح کنن، که چیزی که بعداً اشعری اینو مطرح کرد. توضیح اینم ما دقیقاً نمیدونیم چی بوده، یعنی جزئیات متن کتابشون به دست ما نرسیده. البته یه کتابی اخیراً پیدا شده از زرار به نام التحریش، چاپ هم شده، منتها اونجا ما چیزی پیدا نکردم به اصطلاح در مورد قاعده لطف اصله و اینا که پیدا نکردم، ظاهراً تو این زمینه هم نیست. به هر حال اصل این قضیه از اینا نقل شده. وقتی اینا این نظر در بقیه مباحث معتزلی بودن، اما توی این بحث به اهل حدیث نزدیک شدن، اشعری که هنوز متولد نشده، لذا معتزله از خودشون، چون معتزله تو 5 تا مسئله کوتاه نمیاد، به خصوص تو 2 تا، توحید و عدل. این مسئله عدل رو زیر سوال میبره، بحث اینکه خدا خالق افعال ما، بس خدا عادل نیست که، بس ما رو مجبور کرده، لذا از خودشون ترد کردن و الا اینا معتزلی بودن، از ارکان معتزله بودن. شهرستانی، هم شهرستانی یا اشعری آدم نیست، اینجا آورده بود که در مورد این دوتا گفته که اینا از یک جهت معتزلی هن، دیدگاه معتزلی دارن، از یه جهت به ما نزدیکن، بعضی دیدگاه ما را پذیرفتن، مثل همین بحث جبر و اختیار به ما نزدیکن، از بعضی جهات یه حرفای دیگه ای زدن که اصلا نه معتزله گفتن نه اهل حدیث و اشاعره، انفرد به ما، یعنی یه چیزایی که ابتکاری خودشونه، هیچ کدوم از دو گروهی که مقابل هم بودن، معتزله و اهل حدیث، هیچ کدوم نگفتن، نظرات ابتکاری خودشونه تو بحثای لطیف الکلام و بحثای دیگه آوردن موارد. اما به هر حال به خاطر اون بحث اینا طرد شدن و خود قاضی عبدالجبار هم تو کتاباش دیدگاه ضرار رو نقد میکنه در قاعده لطف، ولی اینجوری نقد میکنه، میگه اون اصلا اون به خاطر اینه که اصل مشکلش تو زیربناست، مشکلش در اینه که میگه جبره، یعنی اشکالو میبره رو مبنا و به عنوان اینکه معتزلیه اونو نام نمیبره به خاطر اینکه دیگه طرد شده. بنابراین ولی در این حال به هر حال معتزله بوده ایشون، ولی خب نه معتزله‌ای که 100% با معتزله دیگه همراه و هماهنگ باشه، تو یه جاهایی هم با اهل حدیث همراهی کرده. خود حفص الفرد هم شاگرد هم ضرار بوده هم ابوالحزیم، منتها در درگیری این دوتا حق را داد به مصری هم بوده، حق را داد به این استاد، یعنی به ضرار، نه به اون استاد ابوالحزیم علاف. لذا معمولا تو کتابای فرق اینو با اون میارم، میگم ضراریه، بعد میگم ضراریه کی هستن، ضرار ابن عمرو و شاگرد، ببخشید، ضرار ابن عمرو و شاگردش حفص الفرد، اینو دیگه ملحق میکنن به ضرار. پس این یه نکته. پس ما تا حال پنج تا معتزلی پیدا کردیم که مخالفه، یکی بشر ابن معتمر، بشر ابن معتمر و جعفر ابن حربا نمیتونن معتزله طرد بکنن. چرا؟ چون که اینا بنیانگذار معتزله بغداد بودن. اومدن چی گفتن؟ گفتن توبه کردن از این. بعدش هم قاعده لطف اصله مثل بحث جبر و اختیار نیست، در اون حد نیست، اونو نمیشه ازش گذاریم، خیلی مهمه اون اصل عدل، عدله. لذا اونا رو ترد کردن، اون این دوتا رو ترد نکردن، فقط اومدن گفتن اینا توبه کردن و با این حساب این معلوم نیست، واقعا مشکوکه، یعنی به این نقلا نباید اعتماد کرد که توبه کردن. احتمالاً اون ستا رو که ترد کردن گفتن معتزلی نیستن، این دوتا هم گفتن اینا توبه کردن، اینا که نمیشه گفت نیستن معتزلی، خیلی مهمه اینا هم که. مثلا این پنج تا رو یه جوری در واقع خلصلا کردن و گفتن پس همه معتزله به یه معنا قاعده لطف قبول دارن، ولی نه، پنج تا از معتزله که ما فعلا میشناسیم، حالا بیشتر تحقیق کنیم شاید بیشتر پیدا بشه. بله، عرض کردم به ترتیب زمانی اگه بگیم ضرار اوله، اصلا عمرش به قرن سوم نه، همش تو قرن دوم، ضرار و نجار و حفص الفرد که شاگرد ضراره، این سه تا، بعد بشر ابن معتمر و شاگردش جعفر ابن حرب که بنیانگذاران معتزله بغداد، این پنج نفر، زرار، نجار، حفص الفرد، بشر ابن معتمر، جعفر ابن حرب. خب این یه نکته ای که مربوط به مباحث تاریخچه بود که از قلم افتاده بود. جلسه پیش که بعضی ها تشریف نداشتن، مثل امروز که تشریف ندارن، عرض به خدمت شما، ما یه بحثی مطرح کردیم در مورد بحث لطف در قرآن و حدیث. اجمالا گفتیم که در لغت دو تا معنا داره لطف، یکی رفق و همراهی و مهربانی و اینا، یکی هم خرد و ریز بودن و اینا، که از این دو معنای ریشه‌ای چهار تا معنا مورد استعمال قرار گرفته در روایت. یکی مهربان که از همون معنای اوله، یکی باریک بین یعنی علم به امور ریز، سوم آفریننده موجودات ریز و کوچک، و چهارم غیر قابل درک، که اونی که مورد بحث ماست معنای اوله، با این سه تا معنا ربطی به بحث ما نداره. همون لطف، لطفی که میگن یه جور مهربانیه دیگه. خب اما میرسیم به بحث امروز. خب قبل از این که ما وارد بیان اقوال بشیم در مورد قاعده لطف که از فردا انشالله شروع میکنیم، امروز یک بحث مقدماتی دیگری رو مطرح میکنیم و اون اینه که یک تعریف اجمالی از لطف و تفاوتش با اصلح رو بیان بکنیم، چون این دوتا قاعده با هم ارتباط دارن، حتی به جای هم به کار رفتن، حتی طبق بعضی اصطلاحات یکی زیر مجموعه اون یکی. لذا ما قبل از ورود و بعد الان عبارتهایی که میاریم به خصوص این عبارتهای قرون اول، همش این دوتا واژه با هم به کار میره، از به جای هم. لذا ما باید این توضیح رو بدیم که اون ابهامی که حالا در نقل اقوال پیش میاد، از یعنی بر اساس این بحثی که الان میخوایم بکنیم دیگه اون ابهام پیش نمیاد. خب تعریفی که متکلمان از قاعده لطف ارائه کردن مختلف و متفاوت، تعریف متفاوتی از هم از لطف ارائه کردن. بیشتر از همه تفاوت این تعاریف برمیگرده به قیودی که هی اضافه شده، یعنی یه تعریف های ساده تری بوده هی قیدهایی بهش اضافه شده. تفاوت عمده این تعاریف به این قیدهای بیشتر و کمتر برمیگرده. طبیعیه تو هر بحثیه که بحث میره جلو قیدهای بیشتری مطرح میشه و بحث غنیتر میشه، اما نقطه مشترک تمام این تعاریف از اول تا آخر، تمام این تعاریفی که هست به اینجا برمیگرده که لطف انسان رو به طاعات دعوت میکنه. ید او الی طاعات، و انسان رو به طاعات عبادات نزدیکتر میکنه. حالا خود این باز دو قسمه، این که ما رو دعوت میکنه میگه که بیا عرض به خدمت شما این نماز رو بخون، آقا بفهم نماز رو بخون. حالا ما ممکنه این که ما رو دعوت کرد نماز رو بخون، ممکنه نماز رو بخونیم، ممکنه نماز رو نخونیم. اجمالا لطف ما را دعوت میکنه به طاعت، یا به این صورت دعوت میکنه حال شده که ما اون با این دعوت اون کار را انجام میدیم، یا نه ولی نزدیک میشیم، انگیزمون بیشتر میشه ولی انجام نمیدیم. مثل چی؟ مثل اینکه یه کسی میگه که فرض کن بیا الان بریم دعای کمه، ما میگیم خب باشه بریم، اگه به ما نمیگفت نمیرفتیم، با هم میریم دعای کمه. گاهی یا اینکه نه اینجوری نید، میگه بیا بریم دعای کمه، خب اون اصلا انگیزه ای نداشت، میگه فکر میکنه میگه خب آره خوبه برم دعای کمه، بعد یه خود فکر میکنه بله نه، بعد فکر میکنه میبینه مثلا نه اینگاه یه کار دیگه ای داره اون کار انجام بده بهتره. بالاخره این در این حالت با اون حالت فرق، اون موقع اصلا نمیخواست بره، الان نزدیکتر شد، انگیزش قوی شد، ولی نرسید به اون جایی که کار انجام بده. که این اینو متقدمین این تعبیر واژه‌ای که الان میگم توش نیست، ولی بعدن اینا گفتن تحت عنوان این که لطف دو قسمه، لطف محصل، لطف مغرب. این اصطلاح مال بعده، اما اصلش رو گفتن، یعنی اصلش در عبارت‌های همون قرون اولیه هم هست، حالا میخونم عبارت‌ها رو، ولی این واژه لطف محصل و لطف مغرب این واژه نیست تو قرن‌های اول، ولی اصلش هست، اصل مطلب. پس در این حال همین دوتا نقطه جامعش چیه؟ قدر مشترک همین دو مورد چیه؟ که لطف ما رو دعوت میکنه، یعنی در هر دو صورت بالاخره دعوت انجام شده، انگیزه ما رو بیشتر میکنه برای اون، یا اصلا انگیزه نداشتیم یا انگیزه ایجاد کرد. اما این همیشه وقتی ما یه انگیزه پیدا میکنیم برای عمل، همیشه این انگیزه اونقدر نیست که عمل انجام بدیم، گاهی انگیزه زیاد عمل انجام میدیم، گاهی انگیزه پیدا میشه ولی اونقدر نیست که عمل انجام بدیم، انجام نمیدیم. یعنی نقطه مشترک اینه که بالاخره لطف ما را دعوت میکنه، حالا دعوت میکنه این تعبیر بعضی جاها هم دعوت میکنه نگفتن، گفتن نزدیک میکنه ما رو، که حالا این نزدیک میکنه یه وقت نزدیک میکنه میرسونه، یه وقت نزدیک میکنه تا وسط راه ولی نمیرسونه، هر دو تعبیر به کار رفته. پس لطف یه مسئله است مربوط به تکلیف. عرض کردم قاعده لطف اساساً اینجوری تأسیس شد، یعنی بدون، یعنی اصلا در ذیل، حالا عبارتهایی که میخونیم بعداً این روشن‌تر میشه، در ذیل یعنی مربوط به امور دینیه، مربوط به طاعات و عباداته. لطف این معنایی که الان ما معنای لغوی قرآنی روایی که جلسه پیش بحث کردیم اینجوری نبود که، لطف یعنی مهربانی، اون معنای اول، معنای دوم که خودش ستا شده کار نداری. مهربانی الان مثلا من فرض کنید عرض و خدمت یه هدیه به شما میدم، مهربانی، یه کسی به ما مثلا فرض بکنی یه ساندویچ میده، مهربانی میکنه دیگه، رب یعنی چیز نیست، طاعات و عبادات و اینا نیست که ما رو نزدیک بکنه به خوندن نماز که نیست، یه سودی، یه کسی پولی به ما میده. معنای لغوی لطف خیلی عامه، هر نوع مهربانی، هر نوع در واقع لطف. اما این معنای اصطلاحی لطف یعنی اون چیزی که ما رو نزدیک میکنه یا دعوت میکنه به طاعات. حالا بعدن البته مقابلش هم بعدن گفتن که یا دعوت میکنه که گناه انجام ندید، اون ولیش هم گفتن بعضی.
یعنی چی گفت این معنای اتم به مهربانی؟
خب اب نداره، ولی بالاخره همه جور مهربانی شامل نمیشه. لطف فقط مربوط به عبادات، مربوط به عبادات طاعاته، یعنی دستورات دینیه. در غیر اون که الان میگم اون اصلح میشه، در غیر اون لطف نیست. حالا چند تا تعبیر بخونم. این از سید مرتضی است، از شیخ مفید در امامیه شروع شد، نفر دوم بعد سید مرتضی است دیگه. ایشون میگه ان اللطف ما دعا الى فعل طاعه، لطف اون چیزی که ما رو دعوت میکنه به فعل اطاعت. و ینقسم الى ما یختار المکلف عنده فعل الطاعه، تقسیم میشه به دو قسم. یه قسم اینه که وقتی این لطف اومد، عند اللطف مکلف طاعت و انتخاب به مکلف، همش بحث تکلیفه، لطف در ارتباط با تکلیف و طاعته. ولو الله لم یخترها، که اگه این لطف نبود اصلا ما اونو انجام نمیدادیم، حالا که لطف اومد انجام میدیم، این یه قسم. و الا ما یکون و اقرب الا اختیارها، نزدیکتر میشه که اونو انتخاب، ولی انتخاب نمی کنیم. و کل القسمین، هر دو قسم، یشمله کونه داییم، به هر دو میگیم لطف، چون لطف یعنی اونی که دعوت میکنه به طاعت. این سید مرتضی. شیخ طوسی اینجوری میگه، میگه و لطف فی عرف المتکلمین عبارتون اما ید او الى فعل واجب، حالا به جای طاعت گفت فعل واجب، دعوت میکنه ما رو به فعل واجب. او یصرف و انقبی، یا میگه کار قبیح انجام نده، اون وریش هم گفت ایشون، حالا اون ایشون فقط یه طرف رو گفت، فرقی نمیکنه. بالاخره تکلیف هم واجبات هم محرمات، دعوت میکنه میگه واجبات انجام بده، محرمات انجام نده، این میشه لطف. پس لطف یه امر دینیه، اولا امر دینیه، به طاعات و معاصی مربوط میشه. ثانیا دعوت میکنه، تو این تعریف ها اومده ید او دعوت میکنه و دایی انگیزه در ما ایجاد میکنه. ثالثا این ایجاد انگیزه و دعوت همیشه به یک اندازه نیست، شدت و ضعف داره، گاهی اونقدر زیاده که ما انجام میدیم، اسمشو میذاریم لطف محسن، گاهی اونقدر زیاد نیست، ما رو نزدیک میکنه ولی انجام نمیدیم، اینو میگن لطف مغرب. حالا این اصطلاح البته نیست تو اینا، عرض کردم بعدن گفتم، ولی اصل مطلب رو گفتم قبلی ها. این معنای لطف،
معنی لطف خود لطف دیگه، معنی قاعده لطف که نیست.
چرا دیگه قاعده لطفی که معناش جلسه پیش بحث کردیم، مهربانی،
نه لطف در لطفی در
قاعده لطف شده. بله اون معنی،
ولی خود قاعده لطف که وجوب
یه قاعده لطف یه وجوب میاد روش، یعنی بحث تازه داریم، ببین بحث داریم که آیا این واجبه یا واجب نیست. حالا اختلافه، اول ببینید این واجب است یا واجبی رو چی میخواد بیاد.
پس میشه لطف مأخوذ در قاعده لطف.
بله بله بله،
یعنی
موضوع قاعده لطف، موضوع یعنی میخوام ببینم موضوع قاعده لطف چیه. موضوع قاعده لطف، قاعده لطف چی میگه؟ میگه لطف واجب است، موضوعش چیه؟ لطفه. حالا لطف منظور چیه؟ لطف یعنی ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، یا بهتر اینجوری بگیم یقربو نگیم که فقط دومی رو شامل، گرچه این یقربو عامه، چون نزدیک میکنه ممکنه نزدیک بکنه برسونه، نه اون اصطلاحی که بعدن گفتن. اینجوری بگیم اللطف ما ید او الى مثلا الى طاعه، و تعبیر چی بود؟ و یصرفو عن المعصیه. ها حالا این یاد او یا خیلی یاد او شدیده که میشه محسن که انجام میده، یا اونقدر شدید نیست انجام نمیده. بالاخره یاد او الی فعل تا و مقابلش هم هست و از اینکه منصرف بشیم از معصیت یا قبیح.
خصوصا در حقیقت این انجام میدهد
مکلف یا انجام میده،
این معنای گوهری لطف
نیست، خارج از لطف. ید او معنای گوهری نه، در یک کلمه بگیم ید او الی طاعه، چون که انجام ندادن حرام هم طاعت دیگه. با یک کلمه بگیم لطف یعنی ما ید او الی طاعه، که خود این دو قسم میشه از یه جهت، از این جهت که یدعوش دو جوره، یه وقت دو قسم میشه از این جهت که طاعت دو جوره، طاعت عرض بخیر. حالا بعدا بحث کردم مستحب هم میگیره، مکروه هم میگیره، واجب اون برش حرام، اینا اقسامه در واقع انواع و اقسام لطفه. ولی در یک کلمه بخوایم بگیم ما یدعو الات طاعت یدعو. اما اصله، اصله منظور از اصله یه امر دنیاویه، به عبارتی دیگه نفع، گاهی گفتن نفع، نفع و ضرر، گاهی گفتن عرض به خدمتشون منفعت، گاهی گفتن لذت، امر دنیاوی. سید مرتضی اینجوری تعریف میکنه، میگه از صلاح، اصله افعل تفصیل صلاحی، میگه از صلاح عبارتون ان نفع الذی فسرناه فائدتن. صلاح یعنی نفع، نفع یعنی چی؟ یعنی فایده، چیزی که فایده ای که گیر ما میاد. و یقال عند تزاید اصله، وقتی زیاد میشه میگن اصله، افعل تفصیل دیگه، یعنی زیادی فایده. همسی رازی میگه که اونم از متکلمین به یه معنی بغداد، ادامه بغداد در ری امامی است، المصلحه هی المنفعه، المصلحه هی المنفعه اول معدی الیها، حالا ممکنه مستقیما منفعت نباشه اما باعث منفعت بشه، به اینم میگیم لطف. چی؟ مصلحت. خب پس ببینید لطف یعنی اون چیزی که ما رو به طاعت نزدیک میکنه، به دین مربوطه، به تکلیف مربوطه. اصلا یعنی فایده، فایده دنیاوی. خب اما گاهی به معانی دیگه بکنه، به صورتهای دیگه به کار میره. این همون معنای دقیق و متمایز لطف اصلهه که حالا ما هم منظورمون همینه، یعنی این دوتا قاعده رو که بحث میکنیم همین معنا منظورمونه، یعنی لطف رو که بحث میکنیم در لطف و مهربانی خدا در امور دین رو معنا میکنیم که همون ما ید و الات تا، اصله ها که بحث میکنیم یعنی فایده، نفع، چیزای دنیاوی. حالا البته بعدا بحث میکنیم که خود این گسترش پیدا کرده، چه جاهایی رو میگیره نمیگیره، فعلا رو در حد اجمال، فعلا در حد اجمال. اما گاهی لطف به عنوان اصله از لطف اسم آورده شده، منتها اصله در دین و اصله به عنوان اصله در دنیا، یعنی که انه اصله جامعه عامه، اصلا یعنی اون بهتر، اون که خوبه برای ما بهتره، بهتره کجا؟ در دین که همون میشه لطف، در دنیا میشه عرض به خدمت شما اصلا. پس بنابراین ببینید این یه اصطلاح دیگه است. در این در اون اصطلاح اول لطف اصلا مباینه با هم بودن، یکی در امور دین، یکی در امور دنیا، یکی به تکلیف مربوطه، یکی نه فوایدی که گیر ما میاد. اما در این اصطلاح اصله عامتره، دو قسمه، اصله فد دین، اصله فد دنیا، که به فد دینش لطف هم گفته میشه. پس لطف زیر مجموعه اصله. نه اصلا خب همین، ببینید اینو به کار بردن دیگه، یعنی به معنی اصطلاحی همینجوری به کار بردن، من عبارت میخونم به معنی اصطلاحی اینو به کار برد، دست شما در من، تقصیر ما نیست. این ما داریم الان میخوایم بگیم که حواسمون باشه، نقل قولایی که بعدا میکنیم انتظار نداشته باشید که همه این نقل و اینقدر شسته رفته باشه و اینا. مثلا آره، من حالا یه جعل اصطلاح کردیم، ایشون چون با ما بیشتر آشناس میدونست که ما چه اصطلاحی اینجا جعل میکنیم. اینجا میگیم اصلاح بلمن الاهم که شامل لطف هم میشه، اصلاح بلمن الاخص. یعنی اصلاح بلمن الاهم دو قسمه، لطف اصلاح، این اصلاح دوم اصلاح بلمن الاخصه. درست نمام گفتیم اینجا. عبارت رو ببینید، شیخ مفید اینجوری میگه، همون عبارتی که قبلا هم اشاره کردیم، ان الله تعالی لا یفعل، تو همون اوایل مقالات، لا یفعل به عباده ما دام مکلفین الا اصلح الاشیاء لهم فی دینهم و دنیاهم. و بعدن واژه لطف رو هم به کار میبره، ولی اینجا به کار میگه خداوند نسبت به انسان ها اصلح رو انجام میده، چه اصلح در دین چه اصلح در دنیا. و بعدم که میگه که اتفقو امامیه و معتزله بغداد بر این و بصریون قبول ندارن، که اون اشکال داره البته این عبارت، اشکال یعنی توجیه ما میکنیم، میگه منظور این اصلا اونا واقعا اصلا در دنیا رو قبول نداشتن، بصری لطف قبول داشتن اما اصلا قبول نداشتن، لذا ایشون چون اصلا رو به معنی عام گرفته بصریین قبول ندارن اینا، توجیهش اینه، ولی اون یه قسمتش قبول دارن، در دینش قبول دارن بصریون، در دنیاش قبول ندارن، که هم اصلاح به معنای خاص کلمه است، اصلاح به معنای خاص کلمه دنیا، اونو قبول ندارن بس. این که حالا ما بحثش رو اصلا مطرح نکردیم. اوائل المقاله صفحه 59. شیخ طوسی اینجوری میگه، میگه یوسف اللطف به انهو صلاحون و اصلحون فدین، به لطف گفته میشه اصلاح فدین، اینجوری توصیف میشه، پس بالاخره اینم یه اطلاق دیگه، حواسمون باشه این اصلا غیر از اون اصلا. بعد در ادامه بحث میگه و عمل اصلا فی باب دنیا، اون لطف اصلا فدین لطفه، اما اصلا فدنیا فی باب دنیا فاول انفعول الاز الازی لا یتعلق بهی لطفون، اصلاح در دنیا او همون انفع و علزه، یعنی اونی که نفعش برای ما بیشتره و لذت بخشتره، یعنی امور دنیاوی، این منظوره. و به این دیگه لطف ما نمیگیم، به این لطف نیست، لطف در امور دینیه، برای تکلیفه، برای ما رو نزدیک بکنه به دین، به خدا. دین اینجا میگیم، ببینید درسته، دینی که اینجا میگیم منظور مقربه به طاعت، دیت او الی طاعت، فقط این
مسائل دنیوی هم خیلی موقع هرچند بعیده، منتها زمینه های نزدیک شدن انسان به طاعت برای انسان
اگه باشه لطف میشه،
میگم یعنی اینجوری میشه،
بله میشه،
کسی که بالاخره خدا،
نه اونو دیگه اصلا نمیگیم، یعنی اصلا به معنای عام شامل اینم میشه. اون وقت ببینید این اشکال نداره، یک چیزی اصلا هم اصلح باشه هم لطف، هم لذت بخش باشه، خدا یه پولی به ما برسونه، عرض خدا یه ماشینی بگیریم، خیلی لذت، هم با این باعث بشه که ما نماز اول وقت بخونیم مثلا، فرض بکنید یه جوری مثلا باعث این، از وقتی که این ماشین پیدا کردیم قبلا مثلا فرض و نماز اول وقت نمیخونه، حالا نماز اول وقت بخونه، یه هر دو تاشه، هم ما رو مقرب کرده به دین، به طاعت، یا اصلا بعضی واجبات ها نمیخوندیم، حالا که این گیرمون اومده انجام میدیم، فرض که اشکال نداره، معمولا برعکس البته. آدم ماشین گیر یه نماز رو بعدا میخونم، آره میشه، بالاخره این هم دین فرض داره، این هم میشه اصلا هم میشه لطف، اشکال نداره که یه چیزی هم مصداق لطف باشه هم اصلا باشه، اشکال نداره. نه همیشه اینجوری نیست، برعکسشه، اتفاقا خیلی از چیزای نفع و علز ما رو دور میکنه از دین.
درسته که یه شمشیر دولبه است، ولی یه جهت هم همواره میتونه زمین ساز
نه باشه. بالاخره ببینید، ما ید او ما رو دعوت کرد، این پول به دین ما رو نزدیکتر کرد یا دورتر کرد.
میام شمشیر دولبه.
خب بله، در واقعیت اونی که اتفاق میفته ببینید خدا بر اساس علم میشه. شأن که هر دو تاشو داره. بله، شأن که هر دو تاشو داره. ولی خدا بر اساس علمش نسبت به من که اینو میخواد انجام بده میدونه که این آیا منو مقرب به دین میکنه یا مبعد از دین میکنه. بنابراین عرض بخیر، اگه یعنی مقرب بکنه اسمش میشه لطف، نکنه اصله هست، نفع دنیوی هست اما لطف نیست.
لطف مقرب که خدا دعوت میکنه و ما انجام نمیدیم اینو چطور توجیه میکنیم؟
چطور؟
ما انجام خدا که میتونست انجام نمیدیم
باش؟ اینگه اشکاله به این آقایونی که قائل به وجوب لطف هم. حالا این اشکال بعدا بهش میرسیم، بعدها، الان خیلی زوده که ببینیم این لطف مقرب رو بحث کردن دیگه. لطف محسن مقرب رو همین معاصرین هم بحث کردن توش، یعنی یه مشکل داره توش، ولی الان هنوز زوده ما به این بحث بپردازیم.
روز تعریف که فرمودیم اشبه به کسانی است که قائل به جعل احکام به حسب قضای خارجی هم. خب اگر بگید که خود با این کار بکنه، خب مشهوری که مثلا قائل به قضای حقیقی هستن که دیگه در مورد این صحبت میکنه.
مشهود چه ربطی به بحث وجوب لطف داره؟ متوجه نشدم.
اصلا فهمیدم هر نفر باید ببینه نسبت به این.
من نه، اونایی که قاعده لطف قبول دارن یعنی واجب بدونن
بعد نگاه کنیم ببینیم که غالبا چه اتفاق میفته. این حرکت غالبی که
نه، غالبا نه، اصلا غالبا نه، نه، خدا باید تک تک فرق میکنه.
همین تکلیف
برمی کنیم، چون جهل احکام و قضای خارجی. نه نه، اصلا احکام کاری نداریم ما. ببینی اصلا لطف ربطی به احکام نداره.
نه،
احکام اومده، ببین احکام اومده چجوری اومده کاری نداریم. احکام اومده، دین الان اسلام اومده، شریعت اومده، لطف بعد از اینه.
فرض کنید مثل جریه سنن توی دایی حالا نمیم سر احکامش دارم چیز باشه، اما اینکه که همون سال بحثا به غالب برخورد کنه نه بحثا به قضای خارجی مستقل.
نه غالب میشاد تفاهم شد. ببینید خدا دین آورده، کاری هم اصلا شریعت دین اومده، قرآن اومده، الان میخواد به ما لطف بکنه. لطف دیگه کلی نیست، مثل شریعت نیست، تک به تک فرق میکنه. ممکنه یک کاری برای شما لطف باشه، برای من لطف نباشه، ضد لطف باشه. برای من واجب نیست. اون کسی که قاعده لطف قبول داره میگه باید، یعنی تک تک انسان ها فرق دارن، باید خداوند تمام اون چیزایی که به اصطلاح باعث میشه که من نزدیک بشم یا انجام بدم و خدا باید انجام بده، مورد به مورد، فردن فردن. دینم اومده تمام، کاری نداریم. ببینید تکلیف یه بحثیه. اون قاعده لطف در کلام به دو صورت مطرح شده، یه صورت که به عنوان توجیه، حالا من اینا رو یواش یواش باید در ضمن مباحث تاریخی اینا رو اقوال نقل بکنیم شما از عبارت ها به دست بیارید. یه صورتش این بوده که این تکلیف که اومده برای چی اومده؟ خدا تکلیف کرده ما رو برای چی؟ برای این بوده که ما اونو انجام بدیم دیگه. حالا همین انجام دادن متوقف بر اینه که یه شکلات به من بده، یه هر کارچ، یه کاری بکنه، باید خدا انجام بده. چرا؟ چون احکامو برای این، یعنی ببینید اصلا لطف آوردن برای توجه، تکلیف توجیه نمیشه. این یه شکله که بصریین اینجوری فهمیدن. بصریین، ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، بصریین اینجوری قاعده لطف فهمیدن. معتزله بغداد غیر از بشر ابن معتمر و جعفر ابن هر بعدیا، ابوالقاسم بلخی و کعبی و دیگران که شیخ مفیدم تابع اوناست، سید مرتضی نه، سید مرتضی و شیخ طوسی نه، شیخ مفید، اونا اینجوری نفهمیدن لطف. اونا میگن آقا خدا هر چیز خوب رو باید بده به آدم، اصلح به معنی عام، اصلح به معنی عام، هر چیز خوب رو باید بده. یکی از اون چیزهای خوبم هم همین لطفیه که بصری میگن. بصری اصلا قبول ندارم، یعنی میگن لازم نیست خدا هر چیز خوب رو ما بده، تکلیف رو توش موندن چجوری توجیه بکنن. تو کتاب کلام ما مهمترین دلیل لطف چیه؟ حالا هنو خیلی مونده به عدل ما برسیم، مهمترین دلیل چیه؟ تو تجرید کتابای دیگه تکلیف خدا داده، این تکلیف متوقفه به اینی که خدا این کار انجام بده. این کار چی؟ هر چی، هر کارهای مختلف راجع به انسانهای مختلف. لطف یه چیز خیلی وسیعه و اگه این کار کنه چی میشه؟ نقض غرضه، خلاف حکمته. پس تکلیف باشه، لطفاً باید باشه. اینجوری دیگه استدلال اصلی اینه دیگه، متکلمین هم این استدلال اصلی حکمته دیگه، دلیل حکمته دیگه. این نگاه یه نگاه متفاوت، این نگاه نگاه بصری اینه.
سید
مرتضی
و شیخ طوسی هم این نگاه
بصری داره. اونا نوعاً، حالا این مورد باید به طور خاص باید ببینیم، ولی نوعاً تو مباحث شیخ مفید با سید مرتضی، شیخ طوسی که تابع سید مرتضی است، سید مرتضی و شیخ مفید، شیخ مفید نوعاً با معتزله متأخر یعنی ابوالقاسم بلخی و دیگران همراهی میکنه. از جمله تو این قاعده لطف هم این نظر اونا رو داره میگه، میگه معتزله بغداد و امامیه اینا میگن، نظر اوناست در واقع. چون امامیه که قبلیه که چیزی نگفتم، بعدی هم که هنوز نیومدن که، امامیه یعنی ماها، یعنی خودمون، من و شاگردان و اینا، چون تو این زمینه که چیزی خود ایشون چیزی نقل نکرده، نه دیگران چیزی نقل کردن، نه عرض به خدمت شما خود ایشونه. تو کتاب فرقه هیچ اسمی از هیچ امامی که قاعده لطف و مطرح، چه اثباتن چه سلبن، نفیان نیست که. خب آقایون اهلتی به ما بدن، ما چایمون بخوریم، این بحث الان تموم میکنیم، درست پنج دقیقه بیشتر اون ساعته آقا درست کنیم، من همش به اونجا نگاه میکنم. ولی حالا این الان زود بود که اینو من الان عرض کردم، اینو حالا باید بعدن بهش میرسیم. قاضی عبدالجبار این تعبیر رو داره، بله
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. این عبارت رو بخونیم بحثمون. ببینید چی میگه قاضی عبدالجبار تو کتاب المغنی، میگه اعلم ان وصفه به انه صلاح، منظورش لطفه، بس در لطفه. این که بعضی ها لطف گفتن صلاح یا همون اصله به لطف گفتن، بعید و ننگه، یه حرف بعیدیه، یا نباید گفت. لأن صلاح و نفع، صلاح یعنی نفع، چه ربطی داره؟ اما و هو و اما ان یکون لذتن و سرورن او یا عدیه نزاله، لذت، سرور، خوشی، خوشحالی یا چیزی که بین، چه ربط به لطف داره؟ نباید اینو بگم. لأن ضرر المعدی الى ما، حالا این یعدی الى ذالک که داره توضیح میده، لأن ضرر المعدی الى ما ذکرناه لا یعد الا نفعا، فلما کان اللطف ینفع من جهت دین. حالا داره توضیح میخواد بکنه، اما از این جهت که لطف هم یه جور نفعه دیگه بالاخره، نه نفعه به این معنا لذت و سرور و اینا نیست، ولی بالاخره نفعه. من جهت دین، من حیث و یختار و اندهو ما یستحق و به ثواب، ثواب داره، ثواب هم لذت میاره، فلان آدم واجب انجام میده. عرض بخواه قیل فیه اندهو سلا، از این جهت که لطف هم بالاخره به اصطلاح نفع در دینه و آثاری هم داره، بهش جهنم لذت میبریم، پس اونایی که این اصطلاح گفتن نباید میگفتن، ولی حالا که گفتن به این لحاظ گفتن. و لحاظ الوقت یوسف و به انهو مصلحتون فقط یطلق و یراد بهی ما قدمنا، گاهی هم همونی که ما گفتیمه که آقا نه لطف لطفه، اصلا اصلا ربطی هم به هم نداره، گاهی هم اینا تطبیق میدن به این ملاحظه، این ملاحظه بله، فقط وقت یغال فی وقت یغید و فیغال هو صلاحهم فی الدین و مصلحتهم فی الدین فیه، یعنی فی الدین، و یراد بی الوجه الذی علیه یغ هو فی الدین لا فی الدنیا لیتبین اختصاصه بذلک و لهذه الجمله لا یغال ذلک فی من لیس بمکلف. عرض لذا آخه صلاح ربطی به مکلف نداره، به حیوانات هم صلاح میشه، اصلا میشه نفع به حیوان، ولی اینجا این فرق میکنه، گرچه بهش اصلا میگن ولی منظور همون لطفه، لذا فقط به مکلف میگن. ولا فی المکلف فی ما یعود و نفع علیه فی دنیا، باز به اینم نمیگن اصلا به این معنا، یعنی به معنای لطف، لطفه به معنای صلاح در دین. بعد از چند تا عبارت میگه فاما وصف و لطف به انه اصلح فلا یستمر الا مقیدن، اگه شما به لطف گفتید اصلح حتما باید توضیح بدید که منظورتون چیه، مطلق نباید بگید. اگه مطلق گفتید اصلح که منظور همون نفع در دنیا و نفع و ایناست، اگه گفتید به لطف اصلح حتما باید قیدش بکنید که فد دین. به این یقال چجوری بگیم؟ انه اصلح الاشیا للمکلف فی باب الدین، اصلا نسبت به مکلف در باب دین، یعنی در طاعت و عبادات باید این قیدا رو بیارید، مطلق نباید بگید اصلا. اول اصلح له فی ما کلفه یا کلفه، اصلا از جهت تکلیف، یعنی ما رو نزدیک میکنه به تکلیف. الا ماشا کل ازاله، یه همچی تعبیر باید بیارید و قید بزنید. خب پس بنابراین ما عرض به خدمت شما اینو قصد میکنیم، لطف یعنی همین که ما یغرب و علت تا اینو بابا، یا ید و علت تا اصل را که بعدم بحث میکنیم، منظور اصله در واقع دنیاست. و عرض به خدمت اینه، منتها اینو من گفتم چون عبارتهایی که ما میاریم به خصوص عبارتهای قرنهای اول اینا به جای هم به کار رفته، باید دقت داشته باشیم. نارو و السلام علیکم.